مهمترین عناوین خبری امروز. جزیره‌ای در دریاچه برلی گریفین در کمبرا به افتخار ملکه به نام او تغییر نام یافت. رئیس اتحادیه آفریقا و رئیس جمهور سنگال خواستار لغو تحریم‌ها علیه غلات روسیه شدند. شاهزاده رضا پهلوی عصر روز گذشته خطاب به ایرانیان سراسر جهان به صورت زنده سخنرانی کرد. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این اخبار امروز شنبه 4 جون سال 2022 رادیو اسپیس فارسی است که تقدیم حضور شما می کنم. ابتدا چند خبر از استرالیا. در میانه جشنهای موسوم به پلاتینم جوبلی، ملکه انگلستان از طریق یک لینک ویدیویی با استرالیایی های سال 2022 دیدار کرد. در این تماس ویدیویی که در روز 9 می در داخل خانه فرماندار کل دیوید هرلی صورت گرفت، آقای هرلی به ملکه گفت این دقیقاً 34 سال پیش بود که او پارلمان هاوس در کمبرا را افتتاح کرد. ملکه الیزابت از سال 2011 به استرالیا سفر نکرده است و به دلیل شرایط پزشکی سفرهای طولانی مدت نخواهد داشت. دانیل نور، استرالیایی جوان سال، ملکه را شوخ‌طبع و فردی راغبه به گپ زدن توصیف کرد.
So it's been very interesting to hear about all the very important work. And it's been wonderful to have, how lucky we get technology and I can speak to you all, which is splendid nowadays, isn't it?
ملکه از حضور در دومین روز از جشنهای پلاتینم جوبلی خودداری کرده است و از کاخ وینزر در تلویزیون آن را تماشا می کند. اگرچه خانواده او به افتخار او در مراسم ویژه شکرگزاری در کلیسای جامع سنت پول گرده هم آمدند. جزیره‌ای در دریاچه برلی گریفین در کمبرا به افتخار ملکه به نام او تغییر نام یافت. این جزیره که پیشتر اسپن نام داشت، اکنون به عنوان جزیره ملکه الیزابت شناخته می شود. این امر در مراسمی با حضور نخست وزیر استرالیا و کمیساریای عالی بریتانیا اعلام شد. ملکه در طول سلطنت 70 ساله خود 16 بار از استرالیا دیدن کرده است. آقای انتونی البنیزی، نخست وزیر استرالیا، در این مراسم در کمبرا سخنرانی کرد.
For 7 remarkable decades, Her Majesty has been the embodiment of grace, fidelity and dignity, and Australia has a deep affection for her. She is, after all, the only reigning monarch most of us have known, and the only one to have ever visited our great nation of Australia.
یک شرکت مستقر در استرالیا پس از خرید هزاران آزمایش آنتیژن سریع کووید 19 از خارج از کشور بیش از $10,000 جریمه شد. در همین راستا یک سازمان تنظیم کننده داروهای استرالیا به نام اداره کالاهای درمانی یا TGA 4 جریمه برای یک فرد به دلیل واردات غیرقانونی 13,500 آزمایش سریع آنتیژن کووید 19 صادر کرده است. TGA رسماً 47 نوع کیت آزمایش سریع آنتیژن کووید 19 را برای استفاده خانگی در استرالیا تایید کرده است. این سازمان گفته است که نام این آزمایش ها در هنگام واردات در دفتر ثبت کالاهای درمانی درج نشده است. بر اساس گزارش ها، کیت های این آزمایش ها در مرز بین المللی کشف و ضبط شدند. آنها وارد بازار استرالیا نخواهند شد. یک پسر 16 ساله در خانه‌ای در غرب سیدنی به ضرب چاقو کشته شد. در همین راستا خدمات اورژانس در اوایل صبح امروز به خانه‌ای واقع در روپس کراسینگ فراخوانده شد. در این حادثه ماموران پلیس پیش از رسیدن امدادگران اقدام به انجام CPR کردند، اما این پسر 16 ساله در محل حادثه فوت کرد. کارگاهان فرماندهی منطقه پلیس منت دروت با کمک بخش تحقیقات قتل در ایالت نیو ساوت ویلز اکنون در حال انجام تحقیقات هستند. و اینک چند خبر بین‌المللی. در حالی که تهاجم روسیه به اوکراین به صدمین روز خود می‌رسد، مقامات کشورهای غربی اظهارات مقامات اوکراینی را تکرار کردند که این کشور روزی در جنگ پیروز خواهد شد. یوهنیا فیلیپینکو، سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد در ژنو گفت که نیروهای اوکراینی انگیزه زیادی برای محافظت از میهن خود دارند و خواستار دریافت تسلیحات بیشتر از سوی غرب شد. سازمان ملل متحد تخمین زده است که جنگ در اوکراین منجر به کشته شدن بیش از 4000 نفر و مجروح شدن بیش از 5000 نفر شده است. در خلال این درگیری ها تاکنون 242 کودک نیز کشته شدند. اگرچه باور عمومی این است که تلفات واقعی بسیار بیشتر است. خانم فیلیپینکو میگوید 100 روز گذشته روزهای تخریب و رنج غیر قابل توصیف اوکراینی های بیگناه بوده است.
It's not about the numbers, but it's about the people. When I think about these 100 days, I have the faces of children who have lost their parents, who have lost their homes. I see the faces of their mothers who had to flee their homes from Russia's attacks. I see the impressions, the facial impressions of suffering of each and every Ukrainian.
مکی سال، رئیس اتحادیه اروپا و رئیس جمهور سنگال خواستار لغو تحریم‌ها علیه غلات روسیه شده است. روسیه و اوکراین در حدود 1/3 عرضه جهانی گندم را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که روسیه صادرکننده جهانی کود و اوکراین صادرکننده عمده ذرت و روغن آفتابگردان است. آقای سال می‌گوید پس از صحبت با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه کرملین به او اطمینان داده است که آماده است تا صادرات غلات اوکراینی را فعال کند. این امر در بحبوحه بحران غذایی جهانی ناشی از این جنگ رخ می‌دهد که به گفته آقای سال به شدت به آفریقا ضربه می‌زند.
We told Russian President Vladimir Putin that he absolutely had to help to facilitate the export of Ukrainian seeds. But above all, Russia must also be able to export fertilizers and food products, mainly cereals, since it is the country that exports the most cereals. Obviously, these requests are incompatible with sanctions. This is why we thought, after this exchange, to appeal to Western partners. I also salute the American position on this matter as they lifted the sanctions regarding food, provisions and fertilizers.
گفتنیز پوتین به رسانه‌های دولتی روسیه گفته است که اوکراین می‌تواند غلات را از بنادر اودسا و پس از پاکسازی مین‌ها صادر کند. یک موزه هنرهای مدرن در جمهوری چک میزبان یک اثر هنری ویژه در 33 سالگرد تظاهرات میدان تیان‌آن‌من است. به مناسبت بزرگداشت روز سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در میدان تیان‌آن‌من پکن در سال 1989 توسط مقامات ارتش چین، این موزه از مجسمه‌ای به نام ستون شرم رونمایی می‌کند. این در حال صورت می‌گیرد که مقامات گرد همایی‌های سالانه یادبود در هنگ کنگ را سرکوب می‌کنند، رویدادی که دولت چین هرگز آن را به رسمیت نشناخته است. ینس گالشیوت، هنرمند این موزه در جمهوری چک، این امر را به نوعی نشانگر روحیه هنگ کنگ خواند.
This is to show, in a way, Hong Kong spirit. So when Hong Kong forbidden to make any ceremony about what happened in inside China and what happened in Hong Kong, then we try to spread it all over the world to make it ceremony there. So this is the reason I'm here, and I think this is also the reason for making this exhibition. I'm a part of that.
و یک خبر از ایران، شاهزاده رضا پهلوی عصر روز گذشته جمعه 3 جون خطاب به ایرانیان سراسر جهان به صورت زنده سخنرانی کرد. ولیعهد پیشین ایران در سخنرانی خود که همزمان با سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، گفت که این رژیم رفتنی است، همانطور که اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای سقوط کرد. وی در ادامه ضمن ابراز همدردی با مردم آبان و سوگواران حادثه متروپول از قربانیان اعتراضات اخیر در خوزستان و استانهای همجوار و همچنین اعتراضات دی 96 و آبان 98 یاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه با اشاره به اینکه شعارهای مردم نشان دهنده فهم درست آنها از مشکل و راه حل است گفت بی‌کفایتی، ناکارآمدی و فساد جمهوری اسلامی همه ایرانیان را فارغ از زبان، دین و باور آنها داغدار می‌کند. ولیعهد پیشین ایران در ادامه به پرسش‌های خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور پاسخ داد. و اکنون نرخ برابری دلار استرالیا در برابر برخی از واحدهای پولی رایج. 1 دلار استرالیا در بازار ارز جهانی امروز معادل 72 صدم دلار ایالات متحده، 67 صدم یورو، 57 صدم پوند انگلستان و 30482 ریال ایران معامله شد. و 1 خبر ورزشی کوتاه. مقامات فوتبال پس از انتقاد هواداران به دلیل هرج و مرج در فینال لیگ قهرمانان از هواداران عذرخواهی کردند. در خلال این حادثه هواداران از جمله کودکان در هنگام تلاش برای حضور در مسابقه فینال با گاز اشکاور حمله و آزار و اذیت مواجه شدند. یوفا در ابتدا علت خشونت را به خاطر دیر رسیدن هواداران و سپس دارندگان بلیط‌های جعلی عنوان کرد. یوفا اگرچه اکنون بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن اعلام شده است هیچ طرفدار فوتبال نباید در چنین شرایطی قرار بگیرد و این اتفاق نباید دوباره بیفتد. این سازمان یک تحقیق مستقل را برای بررسی مقدمات برای مسابقات فینال در آینده انجام خواهد داد. و اکنون پیشبینی هواشناسی. بر اساس گزارش اداره هواشناسی استرالیا پیشبینی هوای روز آینده در شهرهای کشور به این ترتیب خواهد بود: در سیدنی آسمان نیمه ابری و حداکثر دما 18 و حداقل 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. ملبورن آسمان ابری تا بارانی را با حداکثر دمای 13 و حداقل 10 درجه پشت سر خواهد گذاشت. بریزبن شاهد آسمان عموماً آفتابی با حداکثر دمای 21 و حداقل 10 درجه خواهد بود. پرت روزی نیمه ابری را با حداکثر دمای 18 و حداقل 6 درجه پشت سر خواهد گذاشت. ادلید شاهد آسمان ابری تا بارانی با حداکثر دمای 13 و حداقل 9 درجه خواهد بود. هوبارت روزی ابری تا بارانی را با حداکثر دمای 13 و حداقل 4 درجه تجربه خواهد کرد. کمبرا روزی بارانی رو با حداکثر دمای 12 و حداقل 4 درجه پشت سر خواهد گذاشت. و در نهایت داروین شاهد آسمان نیمه ابری با حداکثر دمای 31 و حداقل 24 درجه سانتیگراد خواهد بود. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این اخبار رادیو اسپیس فارسی بود که تقدیم حضور شما شد.